أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى آله ولعن الضالين على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدل العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك لمحمد وأهل بيته وصحابتك عليهم وعلى آلهم أجمعين. در خصوص شرایط قزلقزات و اوصافی که در مقام تصدی این منصب اعتبار اون شرط هست بحث میکردیم جلسه گذشته راجع به اعتبار عدالت بحث رو آغاز کردیم و ابتداعا تبیین فطری این مدعا و سپس استدلال هایی که به نحو عقلی میشد بر اون اقامه کرد سخن گفتیم و عرض شد که با توجه به این که رؤسای سلطات اعضاد ولی امرند بسیاری از اوصاف کاری ولی امر شرط هست در خصوص اونها هم شرطه جز در اون مواردی که از اختصاصات منصب ولایت کبرا و ولایت امر قلمداد می شود لحاظا بعضی از استدلال ها تقریری است از همون استدلال های که برای اثبات بعضی از اوصاف از جمله وصف عدالت برای ولی امر مطرحه تقریر عقلی مدعا هم نشون داد که بسیاری از اون ادله رو که ما از اونها برای اثبات وصف عدالت جهت ولی امر استفاده کردیم در زمینه اثبات لزوم این وصف اعتبار وصف عدالت برای قزلقزات می شود استفاده کرد بعد از تبیین فطری و تقریر های عقلی از این مدعا قهرم بود بریم سراغ کتاب اینکه ما جلسه گذشته اشاره کردیم و زمانی هم به تفصیل حتی به اون پرداختیم در سال گذشته در قالب یه سلسله دروسی بحث میکردیم اینکه آیات الاحکام وسیع تر از آنن که مطرح در مورد آیات الاحکام گاه گفته میشود در مجموع قرآن مثلا قریب به 200 آیه گاهی گفته میشه 170 چند آیه داریم که این آیات الاحکام هست بعضی میگن 200 چند آیه و نظر مشهور در بین شیعه این است که 370 اندی آیه است یا گاهی گفته میشود 500 آیه است چون که مرحوم مقدس اردبیلی طرح کرده منتها اگر مکررات را حذف کنیم 370 اندی آیه باقی میماند این تصور از آیات الاحکام تصور دقیق و صائب نیست چگونه ممکن است در قرآن کریم که اول مصدر تشریع است و اهتمام روشنی در قرآن به همه اضلاع و ابعاد هندسه معرفتی دین، از جمله ظل شریعت که حاصل اون در قالب اجتهادی می شود فقه، مثلا این عدد، این رقم آیات باشه، چون این چیزی تصور درستی نیست. اصولا نمیتوان راجع به آیات و احکام عدد داد. اینطور نیست که بگیم مثلا 100 تا 200 تا 500 تا بفرمید، گاه گفته شده 750 تا، کمتر و بیشتر آیات که آیات و احکام هست. این است و جزی نیست، به کمتر از این و بیشتر از این. شما اگر بفرمید 1000 آیه هم داریم به عنوان آیات و احکام، احتمال کمتر شدنش هست. چرا؟ برای اینکه بعضی از آیات که شما استدلال میکنید به اونها، یه عده اون استدلال نمیکنه و رد میکنه. بسا کسی تبیینی ارائه کنه که معلوم میشه این آیه هرگز دلالت بر حکمی نداره. پس به عدد آیاتی که ما رقم دادیم، آمار دادیم، پایین میاد. گفتیم 1000 تا، 5 تا از آیات رو کافیست که 5 فقیه فهل رد کنن دلالتشو، یا رفته رفته آشکار رو شود که اصلا دلالتی بر هیچ حکم فرعی شرعی نداشته. پس میشه کمتر از 1000 تا. چنان که بعضی از موضوعات رو که پیشینه نداره الان شده مسئله و حول اون باید فروع فقهی رو تولید کرد و فروع فقهی رو استیاد کرد و استنباط کرد، خب میره سراغ قرآن، بعضی از آیات میبینید که برای استنباط فروع فقهی موضوع جدید کارایی داره، یا یه دوتا آیه، 50 تا آیه، 100 تا آیه، یه مثلا 100 تا آیه میبینید که به درد این موضوع میخوره. پس بنابراین آیت الاحکام اگر 1000 بود شد 1100. چنان که امروز موضوعات جدیدی در فقه پیدا شده و باید بهش پرداخته بشه، اگه بنابشه به اونها بپردازیم، ما به قرآن که مراجعه کنیم آیاتی رو پیدا میکنیم که دلیل فروع فقهی اون حوزه است که قبلا اینا به عنوان آیت الاحکام مطرح نبودند. مثلا الانه الان خود عقیر که بعضی در جریان هستید، و بحث جدیدی رو دو ساله دارم مطرح میکنم تحت عنوان فقه زیست‌فناوری، فقه تکنولوژی الحیویه. خب فقه زیست‌فناوری در گذشته مطرح نبوده، اگر آیاتی هم بوده که میشه از اونها فروع فقهیه این باب رو استنباط کرد، طبعا اون آیات جز آیت الاحکام حساب نمی آمده، چون اصولا برای هیچ مسئله‌ای به اون آیات تمسک نمی شده. اما الان وقتی مراجعه به قرآن میکنیم، میبینیم آیات بسیاری میتواند دلیل بعضی فروع فقهیه شرعیه در زمینه زیست فناوری باشد و عملا هم این اتفاق افتاده. یعنی ما جمعی دو سه چهار نفر از دوستانی که در همین جلسات هم تشمی بردن، من نعز کردم که شما برید قرآن یه دور از اول تا آخر مرور کنید، آیاتی رو که مرتبط به اون 20 فصلیه که ما در فقه زیست‌فناوری طراحی کردیم، 20 فصل اساسی که بعضیش ممکن اگر بحثش پیش بره و تمام بشه دو جلد کتاب، سه جلد فقه بشه، نه اینکه 20 فصل مثلا دو صفحه‌ای، 5 صفحه‌ای. بله بعضیش ممکنه کم حجم بشه، ولی بعضی قسمت‌ها اگر ما فروع فقهی مطرح در اون فصل رو ما استنباط کنیم، یکی دو سه جلد کتاب میشه، یکی دو سه جلد کتاب فقهی میشه. در اصل 20 فصل ما ممکنه 10 جلد، 20 جلد بشه. یعنی 20 جلد فقه که اگر به اونها بپردازیم، بعد لش بخوایم بپردازیم، مراجعه کنیم کتاب رو، سنت رو، بعضی جاها شاید مثلا احتمالاً اجماع هم قابل تر باشد، یا استدلال عقلی بکنیم. وقتی مراجعه میکنیم میبینیم آیات متعدد دلالت دارن بر پاره فروع فقهیه این حوزه فقهی، یعنی فقه زیست فناوری. و دوستان ما افزون بر 200 آیه رو از قرآن استخراج کردن که مرتبط به مسئله پرزیستان آریس. حالا بعضیش احیانا جنبه فقهی نداره، به مبادی و مبانی و پیشورزها مربوط میشه، یعنی به بحثای فلسفه زیست فناوری، به الهیات زیست فناوری، اخلاق زیست فناوری، حقوق زیست فناوری. بعضی از چون فصولی که طراحی کردیم 20 فصل، 3-4 فصلش اینا و 16 فصلش فقهیه. و احیانا اگر مراجعه کنیم ممکنه بگیم تعدادی از آیات مربوط به این 3-4 فصل اول میشود، ولی از فصل 5 تا فصل 20 که همش بحث فقهیه، فروع فقهی تولید میشه و تعدادی از این آیات به کار استدلال در اون ابواب و اون فصول میان. در حوزه مثلا محیط زیست، خب ما چندان بحثی در فقه مراجع محیط زیست نداریم. یه چیزایی هست که اون زمانی که این فروع مطرح شده اصطلاح محیط زیست نبوده، اما امروز بهش گفته می شود که مثلا فرض این که کراهت داره مثلا دفع حاجت، ادرار، آیت مثلا در آب روان، این احتمالا به خاطر همون حفظ سلامت محیط زیست و حرمت یا کراهت تلویس محیط زیسته. خب این به این عنوان مطرح نمی شده، به عنوان یک امر مکروه مطرح می شده و امثال این کم نیست. و یا مثلا بعضی به معتقدند به حرمت دخالت در خلقت، حرمت دخالت در خلقت، فارغ از اینکه این نظر و بلکه در قالب قاعده هم مطرح، قاعده حرمت تصرف در خلقت، تغییر خلقت، قاعده حرمت تغییر خلقت. خب این آیه داره و به آیه هم استوک میشه، ولی اون که حالا ما ممکنه که رد کرده باشیم و هم کارم کردیم، ما این رد کردیم که به اصطلاح تغییر در خلقت حرام نیست، چون اگر ما بگیم تغییر در خلقت حرامه اصلا تو این عالم نباید تکون بخوریم، چون شما هر حرکتی که بکنید تغییر در خلقت، جاده که میزنید کورو میتراشید، درخت جابجا کنید، درخت رو فرض کنید که بیایید پیوند بزنید، تغییر در خلقت ایجاد میکنید، گوسفند و موهاشو میچینید، تغییر در خلقت ایجاد میکنید. چون که بعضی زمانی کتابای نوشته شد برای اثبات حرمت مثلا حلق به صلاح ریش تراشیدن، گفتن این تغییر خلقت و رضا حرامه، از این راه مثلا اثبات کنن، امثال اینجور بحثا. خب میشه که مسائل جدیدی، موضوعات جدیدی احیانا به وجود بیاد که انسان در اونها به قرآن مراجعه کنه و در قرآن به آیات جدیدی بر بخوره که اون آیات به درد این مباحث جدید بخوره. در نتیجه آیات الاحکام بسیار گسترده است. الان از جمله نمونه این دست از آیات که میتوان اونها رو در زمره آیات الاحکام قرار داد، اما بسیاری از اینها در زمره آیات الاحکام رایج لحاظ نشده است، آیاتی است که دلالت دارد مثلا بر همین وصف، وصف عدالت برای قاضی القضات. خب در گذشته مگه سخن از قاضی القضات و اوصاف قاضی القضات و اثبات مثلا لزوم اعتبار چنین اوصافی برای قاضی القضات مطرح بوده؟ نبوده. ولی الان که مطرحه میشه به وضع آیات تمسک کرده. آیاتی که در این زمینه است اتفاقا بسیاره، متعدده. در حدی که من مراجعه کردم احیانا بیشتر هم واژه محور، مثلا کلمه قسط رو، کلمه عدل رو، کلمه ظلم رو، اینها رو من مراجعه کردم، مجال نبود که به کل آیات مراجعه کنیم که بسا آیاتی به درد این میخوره که ما با او بتونیم وصف اعتبار و وصف عدالت رو برای قاضی القضات ادعا کنیم. اما کلمه ظلم که مثلا تقبیح ظلم است، یا عدل که تحسین عدل است، یا قسط که تحسین قسط است، نایمده باشه، به زبان دیگری گفته شده باشه. چرا که بعضی از آیات صریحاً در این وصف، بعضی نه. ما در خصوص اثبات اشتراط وصف عدالت برای قاضی القضات به پاره از آیات میتونیم استدلال کنیم که بعضی از اونها احیاناً به اعتبار اینکه سمت و منصب قاضی القضاتی رو و سایر قوا رو، اعضای سایر قوا رو، اینها رو به عنوان اعضاد ولی امر تلقی میکنیم و وقتی در ولی امر اینها رو شرط میتونیم، بعضی از این اوصاف در اعضاد او هم شرطند. گاهی به این اعتبار ما ممکنه، یا به اعتبار، گاه به اعتبار نه خود اون شأن است. به هر حال کسی که قاضی القضات یا قاضی است، این داره اوصافی باید باشه، شرط قضاوت است، شرط قضاست و صریح در این شرط است. بعضی دلالت التزامی داره بر این شرط، احیانا ممکنه بعضی دلالت احیانا تضمنی داشته باشه، انواع دلالت ها، دلالت فهوایی داشته باشه، دلالت از نوع مفهومی، از نوع مفاهیمی که میتوان به اونها اگر بپذیریم که مفاهیم دلالت های خاص خودشون رو دارند در مقابل دلالت مثلا منطقی و بگیم مفهومی، ما میتونیم به بعضی از آیات برای اثبات این وصف مراجعه کنیم و تمسک کنیم. آیاتی داریم که صریح در اشتراط وصف عدالت است و نهی میکنه از رکون به ظالم. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. هود آیه 113. خب اینجا میفرماد که رکون به ظالم نکنید که اونگاه آتش شما رو تماس خواهد گرفت و شما رو فرا خواهد گرفت، اهل دوزخ خواهید شد. ولا و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. جز خدا هم نمیتونه ولی شما باشه و هرگز در اون شرایط نصرت هم نمیشوید. خب ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. این که به ظالم مراجعه نکنید، رکون نکنید، این مستحب، مکروه، تنزیهیه. این نهی نهی تنزیهیه. خوب است که مراجعه نکنیم، بهتر است که مراجعه نکنیم، کراهت داره مراجعه. این میخواد بگه، خب این باشه که نباید بگه که فتمسکم النار. ولی کسی که مرتکب کراهتی شد باید آتش رو در بر بگیره، جهنمی میشه. معلومش که این حرمت است، رکون به ظالم حرمته. خب اگر کسی رو در رأس سلطه قضایی قرار بدیم که ظالم است، فاسق است، عادل نیست، این آیا به معنای ارجاع مردم و شؤون مردم به یک فاسق نیست و آیا چنین ارجاعی مخالف صریح این آیه نیست؟ این رکون به ظالم نیست؟ خب این آیه با صراحت داره دلالت میکنه که کسانی که شؤون ولایی و حکومتی رو احراز میکنند، اینها باید عادل باشند، به ظالم در این سمت ها و مناسب نمیشه مراجعه کرد. به قاضی القضات یا حتی قاضی و یا عناصر دیگری از عناصر اصلی حکومتی، کارگزاران اصلی حکومتی، اینا که شأن ولایی دارند، شأنیت ولایشون ولو به تبع ولایت ولی امر است، به نمایندگی از اوست، اینها به اصطلاح رکون بد نباید بهشون بشود. رئیس قوه قضایی هم از همین هست، یعنی مصحب رکون میتواند قرار بیاد، آنچنان است که میشود در امور به او مراجعه کرد و گره گشا باشد، مسائل رو ما به پیشگاه او ببریم. از این آیه هم قهرن ضرورت اعتبار عدل برای ولی امر بر به دست میاد، هم اعزاد ولی عصر رو اعضای قبا شخصیت های تر از اول من میکتی. چرا که واقعا وقتی کسی به قاضی القضات مراجعه کنه این رکون به ظالم کرده اگر او فاسق باشد، عادل نباشد. یا آیاتی که خصوصا آیه 60 سوره نساء که نهی میکنه از حرمت تحاکم به طاغوت، برای تحاکم، برای رفع نزاع، فصل خصومت به طاغوت مراجعه نکنید. این یعنی این که مثلا کلن به کسی مراجعه نکنی، یعنی نزاعها و دعواها و مخاصمات رو به بارگاه یک دادگر، دادستان، دادورز نبریم، به قاضی مراجعه نکنیم یا به کسی که چون شنیده رو مراجعه نکنیم. این که نمیشه، که زندگی نمیچرخه، باید مراجعه کرد. اگر مراجعه میکنیم اینجا که آیه صریح داره تصریح دارد که به تحاکم طاغوت نباید بکنید، به فاسق، به کافر، به ظالم نباید مراجعه کنید. میونه این که ما مراجعه کنیم به کسی که از وصف عدالت برخوردار است. الم تر الى الذين يدعون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يغلهم ضلالا بعيدا. دیدی اونایی که خیال میکردن ایمان آوردند، ظاهرا فکر کردن ایمان آوردند، به ما انزل اليك، به کتاب تو و به اون کسانی که قبل از تو آمدن و بر اونا نازل شده انجیل و تورات تحریف نشده که از آسمان آمده باشد، اینا خیال میکردن که ایمان رو بردن ولی در عمل به طاغوت شون قضایشون ارجاع دادند. اینها این کار خلاف رو در حالی انجام می دادن که قد عمرو ان یکفرو به، که اونا مأمورند که نسبت به طاغوت کفران کنند، کافر باشند، انکار کنند، طرد و رد کنند کافر رو، نه اینکه بهش تحاکم بکنه، اون رو به عنوان قاضی انتخاب کنه، اون رو به عنوان کسی در مسند نشسته گرهگشاست، رأی و حجت است. خیلی روشنه که برحال تحاکم را طاغوت معنیش این نیست که به طاغوت، به جائر، به ظالم، به فاسق مراجعه نکنید فقط. و حالا مراجعه نکنید یعنی اصلا دعوا نبرید پیشش، پرونده قضایی در حضور رو تشکیل ندید. آیا یعنی دعوا سرجش بمونه، مخاصمات تک نشه، حقوق افراد ضایع شه، عدالت اجرا نشه، استتاب در واقع امن، برقراری امن اتفاق نیفته؟ یا یعنی نمیگه بونا مراجعه نکنید، یعنی به کسانی که دارای وصف عدالتن مراجعه کنید. پس باید در جامعه کسانی باشن دارای وصف عدالت و این معتبره و دیگران در نزاعات و اینها به اون مراجعه کنند.
حضرت استاد شرمنده، طاغوت و عدالت در اهل شیعه است یا اهل قاضی اهل سنی هم باشید؟
فرقی نمی کنه. حالا در خصوص عام از اهل سنت ممکنه وصف دیگری هم شرط چه که از اساس در واقع وصف ایمان رو ما در قاضی شرط بدانیم، وصف تشیع رو در قاضی شرط بدانیم احیانا، ولی باید بهش مراجعه کرد طبعا. و دیگه نوبت نمیشه به اینکه وصف طاغوت احیانا در کسی محقق باشه، تفاوت نمی کنه. یعنی طاغوت لزوما کافر نیست، ممکنه شیعه فاسق باشه، نباید بهش مراجعه کرد. عرض شد که بعضی آیات به این آن که جانبدار عدل است و فرد مقابلش میگوید که این دو با هم مساوی نیستند، پس اگر بنا شد کسی منصوب شود به شأن قضا و از جمله عهده‌داری ولایت قضایی بشود و به مثابه قاضی القضات نقش آفرینی بکند، او باید این گونه باشد که جانبدار عدل باشد. جانبدار عدل باشد یعنی فقط تو خیابون به نفع عدالت شعار بده مثلا، یا نه باید اون رو در مقام تحققش باشد. اگر بناست که در مقام تحقق عدالت و این وصف باشد و این ارزش باشد در جامعه، آیا باید خودش مقید نباشه؟ لازم نیست خودش مقید باشه، خودش هر فسق و فجوری احیانا مرتکب میشه بشه، هر ظلمی تعدی و تجاوز به دیگران مرتکب میشه بشه، اما خب طرفدار عدالت باشه، بگه دیگران ولی باید رعایت کنن، اینطوری باید باشه یا نه؟ از همین برمیاد که خود او فرد باید مجهز به این وصف باشد، این وصف در او باید محقق شده باشد. هل یستوی هو و من یأمر بالعدل، داستانی رو به صلاح تعبیری در مثلی رو قرآن نقل میکنه در سوره نحل آیه 76، و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر. یه آدمی این گونه است که به قول معروف دستش کجه، بعد میفرماید هل یستوی هو و من یأمر بالعدل، کسی که دستش کجه با اون که امر به عدالت میکنه برابرند، و هو علی صراط مستقیم، معلوم برابر نیستن، این استفهام استفهام انکاریه. برابر نیستن یعنی آن که عهده داره چون این سمتی است باید از بین افرادی که دارای آمر و عدلند، وقتی آمر و عدلند قطعا عامل و عدلند هستند و ایلو مهم نیست، آمر و عدل بودن در حال نافی و معارض عدل بودن و عامل و عدل نبودن. از ساعت که در بعضی آیات کفر و ظلم مساوق گویی برابر و یا ملازم هم قلم داد شده، مثل کفر، اگر این باشه آیا مثلا اعتبار ایمان و اسلام برای ریاست قوی عزایه و احیانا خود قاضی ریاست سایر قوا منطور چون این وصفی لازم نیست احراز شود؟ قهران باید احراز توان کرد. و من اظلم من افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. کسی که مکذب آیات الهی است با ظالم یکی قلمداد شده، مکذب آیات الهی احکام الهی با ظالم یکی است، اون کس لا یفلح الظالمون، خدا ظالمو فلاح نجاح نمیرساند. معلوم میشه که کذاب مکذب مکذب آیات الهی همون ظالم است. خب آیا میشود گفت که با توجه به این که ظلم و کذب تکذیب تکذیب آیات هر دو وصف منفی بدی هستند، فوق العاده مضر و خسارتبار و هرگز قاضی رئیس قوه و دیگر شئون مهم نمیتونن در واقع مبتلا به این وضعیت باشن و باید یا به اعتبار اینکه ظلم و کفر یکیست یا به اعتبار اینکه ظلم آمد کفرم میاد یا کفر آمد ظلمم میاد، قهرم اینجا کسی مراجعه نباید بشه و اگر بناس کسی تصدی کند امری رو که مهمه باید این شرط رو دارا باشه. این روایتی که روایت نیست و بعضی میخونن الملک و یبقا مع الکفر و لا یبقا مع الظلم، این اولا روایت نیست، جعلیه، ثانیا معناش غلطه، ظلم و کفر که اصلا تفکیک پذیرن، مگه میشود با کفر عدالت رو برقرار کرد؟ اگه موازین شرع، موازین دینی، موازین الهی و توحیدی، حدود الهی، احکام الهی پیاده نشه که عدالت محقق نمیشه. کافر که نمیتونه محقق کنه عدالت رو. کفر و عدل دست بر آغوش هم دارند. و این بیان شعار توریست، شاید هم یک آدم خوشنفسی و خوش ذوقی مثلا این تعبیر رو بیان کرده باشه، اشکال نداره، ما حرفی نداریم. اما این که به مثابه یک اصل و مبنا اتخاذ کنیم، این به اصطلاح صحیح نیست و این روایت شبه روایت در واقع غلط است. از ساعت که و بعضی آیات دیگر بر همین جهت دلالت میکنه که کفر و ظلم رو مساوق یا ملازم هم انگاشته و کافر نمیتواند قاضی باشد و قاضی القضات باشد، ولی امر باشد، عهده‌دار ولایت مؤمنین باشد در هر مرتبه از مراتب. طبق قاعده نفی سبیل کافر نمیتونه بشه عهده‌دار ولایت شود، رئیس قوه بشه. خب ظلم این کفر به تعبیر قرآن و ظالم هم نمیتونه. بعضی مناسبی که بعضی جایگاه ها، بعضی کارکرد ها که مقید به عدالت است، شاهد طلاق باید عادل باشه، امام جماعت باید عادل باشه، متولی وقت حسب بعضی از انظار عادل باید باشه و عناصری از این قبیل، موقعیت های از این دست. خب اگر بناس امام جماعتی که یک نفر اتفاقا در طول عمرش یه بار برای یه دو رکعت نماز بو بناس اختلاع کنه، میگیم شرط عدالت. چون امام جماعت ها که نه قدیم نه الان، دائمی که نیست، رفته رفته این طور شده سمت، ولی سمت که نبوده که لزومن یه نفر بشه امام جماعت یه جایی صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا همچون روز نماز بخونه. به عنوان سمت، به عنوان سنت بوده، به عنوان سمت نه. خب یه نفر هم ممکن بوده که در کل عمرش یه بار اتفاق بیفته که یه نفر برای یه نماز، مثلا نماز صبح دو رکعتی رو ابتدا کنیم، میگیم میواد عادل باشه. اون وقت آیا میشود گفت که کسی که عهده‌دار شأنی مثل شأن ولایت قضاییه و رئاست قوه قضاییه است، اون لازم نیست عادل باشه؟ شارعی که میاد شاهد طلاق رو میگه باید عادل باشه، زوی عدل، دو عادل باید بر جریان طلاق شهادت بده، بیانه باید شاهد، به اصطلاح شهود باید عادل باشه، شاهد طلاق باید عادل باشه، متولی وقف احیانا باید عادل باشه، امثال این صفت ها. اگر یه همچین سمت ها و صفت های این سمت های نازل عادی متعارف جایی در متن جامعه اینا براش مقید باشن به عدالت و شأن والای مثل وسط قوه، حالا چه قوه مقننه چه قضاییه چه اجراییه، اینا مثلا مقید به این وصف نباشن که زیر بار میره به چی میپذیری این مطلب رو. و بعضی موارد دیگر من از آیات ثبت کردم که اونها هم راجع به بعضی از موقعیت ها و منصب ها و منزلت های خاص وارد شده که اونجا شرط عدالت مطرح شد و آیات داریم از این بخش هم کم نیست. به آیات و این مقدار که از سود اکتفا میکنیم، ولی سراغ روایات هم میشه رفت. اجماع هم ذیل سنت قابل تر هست و دیگر احیانا تقریبها و تقریرهایی که به کار فروع فقهی مرتبط بیاد و انشاءالله در جلسات بعد این را تحتیم میکنیم. انشاءالله و صلی الله علیه و محمد.